الكلام، وطبعا ابقاء مسار الصراع المفتوح حتى يفهم هذا الكيان المحتل اننا او انه يجب عليه ان يوقف او يوقف هذا العدوان على اهلنا في غزة. الى عدنان بلجي المستمع الفاضل بعث رسالة صوتية من العراق، اشكره جزيل الشكر عدنان على هذه الرسالة، استمع اليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا تحياتي إلى الأخوة في إذاعة طهران القسم العربي، كذلك تحياتي إلى كافة مستمعي ومستمعات هذه الإذاعة المباركة. طبعا الكل يعرف دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم المقاومة في لبنان وفي فلسطين وفي اليمن، حيث نرى وقوف الشعب الإيراني الحبيب وقفة واحدة من أجل التبرع بالمال والذهب وكل من يملك. يعني نشوف الأخوان في الجمهورية الإسلامية يعني قاموا بالتبرع إلى الشعب اللبناني وإلى فلسطين وإلى اليمن. كذلك نرى الجمهورية الإسلامية طبعا هي السباقة الأولى في المساعدة وفي نصرة المظلومين. تحياتي إلى كافة مستمعي ومستمعات البرنامج، وطبعا تحياتي إلى الشعب الإيراني الشجاع، ونتمنى لكم كل الخير والموفقية. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا جزيلا للأخ الفاضل عدنان بلجي من العراق على هذه المشاركة. استمع إلى مشاركة أخرى في هذه اللحظات. نعم، إلى مشاركة الأخ الكريم مشراف أركان بعثها إلينا من اليمن، متابع.
21:30 دقیقه زنده و مستقیم، شامگاه 9 آبان 1403 خورشیدی. آنچه که به شما تقدیم شد برنامه حدث و حوار بود، برنامه که به شکل زنده و مستقیم از شبکه رادیو عربی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به احترام مخاطبان عرب زبان نازنین کشورمان و تمام عزیزان عرب زبانی که در سرتاسر این جهان اسیری، خاصه در محور مقاومت، شبکه رادیویی مقاومت رو میشنوند، این برنامه به احترام این عزیزان تقدیم شد. همراه و همکلام قرار است با شما باشیم در لحظات پیش رو با میز تخصصی ادبیات مقاومت. این نکته رو هم عرض بکنم قبل از اینکه مهمان این بخش بخواد به جمع ما اضافه بشود، همواره میز ادبیات مقاومت با سکانداری جناب آقای حسین محمدیانی به شما تقدیم شد. امشب به سبب اینکه ایشان درگیر کاری بودند، کاری خیر البته، اما ما در حقیقت این سعادت رو نداشتیم که با سکانداری جناب آقای محمدیانی میز ادبیات مقاومت رو به شما تقدیم بکنیم. به همین سبب این بخش رو هم در دقایق پیش رو من با شما همراه و همدل خواهم بود. آنچنان که عرض کردم بر دو نمط حوزه میز ادبیات مقاومت استواره. بلندای بخشی از آن به ادبیات دراماتیک، حوزه ادبیات نمایشی، و بلندای دیگر بر حوزه ادبیات داستانی، اما از منظر و محوری واحد و ثابت، یعنی حوزه ادبیات مقاومت است که به شما تقدیم می شود. تلاش می کنیم چه بر محور نویسندگان ناماشنا، چانچه که خط نگرش و حوزه ادبیات مقاومت است، این بخش رو با شما قسمت بکنیم. مهمان امشب مهمانی عالی مقام که افتخار هم کلامی با او رو دارم و همواره در قالب گفتگوهای رسانه‌ای حداقل در حوزه تنفس در فضای کتاب از او به عنوان استادی که بر گردن من کمترین حداقل سهم استادی داره، جناب دکتر محمد رسول تبریک از کارشناسان ارشد در حوزه کتاب و از بزرگوارانی که رد پای کاملا قابل رصد در حوزه نقد ادبی دارن. جناب تبریک شبتون بخیر باشه، به مثنوی حماسه خوش آمدید.
درود بر شما آقای خرمی عزیز، ممنونم از دعوت شما و این ارتباطی که برقرار شد. همینطور سلام و عرض ادب صمیمانه ای دارم خدمت مخاطبان عزیز این برنامه.
یک جهان از شما سپاسگزارم. آنچنان که در مقدمه هم عرض کردم، ما طی شب‌های پیشین تلاش کردیم بر بلندای میز ادبیات مقاومت، چه به نام شناسای نویسندگان در این حوزه، چون که جریانی که ادبیات مقاومت حالا سرچشمه اون حداقل در کشور ما با رویکردی به نام ادبیات دفاع مقدس و استمرار آن که به واسطه وسعت فعالیت و فعالیت تمامی آورده‌های دفاع مقدس، مفاهیم جهان شمول چون ایثار، چون پایمردی، چون استقامت، شهادت و نظایری از این دست با خودش به همراه داشت، برای تحقق آن زبان جهانی و استیلاش به حوزه ادبیات مقاومت همراه و همسو است. امشب به شکل خاص درباره جریان شناسی و جریان سازی ادبیات مقاومت افتخار همکلامی با شما رو داریم. پیش از هر چیز برای تلیعه کلامتون جناب دکتر طبیب، اگر بخواید بلندایی بر همین تاریخ معاصر، مثلا آنچه که شاید سرچشمه نخستینش در ادبیات دفاع مقدس بود و استمراری که تا به امروز در این قریب به 14 دهه با خودش داشته، اگر بخواید به جریان سازی و جریان به قول معروف اثرگذاری و اثر بخشیش در حوزه قلم نویسندگان با رویکرد ملی فعلا نظرتون رو استوار کنید، به چه مؤلفه های اشارت خواهید داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اگر من میخوام در یک عبارت خیلی کوتاه پاسخی بدم به سوال بسیار مهم و دقیق شما، این رو عرض میکنم: همین که ما بدون تردید یک گونه و ژانر جدیدی داریم به اسم ادبیات پایداری، ادبیات مقاومت، نمیدونم ادبیات دفاع مقدس، حالا هر اسمی که بخوایم براش بذاریم،
بله.
حتی ادبیات جنگ، چون این چیزیه که غیر قابل انکاره، یعنی همه منتقدین، موافقان و مخالفان این گونه این رو قبول دارن که اصل این گونه وجود داره. همین برای اثرگذاری، برای جریان سازی و اینکه این جنگ و این 8 سال تونسته چه تأثیری در حوزه ادبیات و فرهنگ ما بذاره کفایت میکنه. یعنی یک گونه جدیدی در ادبیات در کشور ما بعد از جنگ ایجاد میشه. البته خب از همون ابتدای جنگ ما این رو میبینیم و کلن وقتی تاریخ رو هم نگاه میکنیم، کشورهایی که صاحب ادبیات هستن معمولاً جنگ‌های بزرگی رو هم تجربه کردن. خود جنگ یکی از محورهایی هست که به هر حال باعث میشه یک سری از استعدادها شکوفا بشن. شما ادبیات روسیه رو نگاه کنید، یک بخش قابل توجهش متأثر از جنگیه که اتفاق میفته و انقلابیه که اونجا ایجاد میشه. در مورد فرانسه همینه، در مورد ایالات متحده همینه، در مورد بریتانیا همینطوره، در مورد آلمان همینه، در مورد ایران هم ما این رو میبینیم. یعنی ادبیاتی که همزمان با جنگ و بعد از جنگ ایجاد میشه و یک احیای جدید، یک رستاخیز جدیدی داره و یک گونه جدید ادبی رو به وجود میاره، این یک مسئله غیر قابل تردیده. البته فراز و فرودهایی داشته، آسیبهایی داشته، نقاط قوت و ضعفی داره که هر مقدارش رو حالا شما صلاح بدونید و هر زاویه‌ای رو که صلاح بدونید میتونیم بهش بپردازیم.
درود بر شما. مسئله گونه، یا بهتر بگم تولد گونه‌ای که میتوانیم با قدرت بگوییم که متعلق به قلم نویسندگان ما، اصلا تنفس فضای ادبیت، ادبیات کشورمون بر بلندای محوری به نام دفاع مقدس یا آنچه که مقاومت میخوانیم، که اگر بخوایم نگاهی جهانی داشته باشیم شاید ذیل مجموعه یک جهان ادبیاتی به نام ادبیات جنگ قرار میگیره، رو من با 2 نگاه متفاوت با شما قسمت میکنم و درخواست میکنم، چون شما لطف کردید و منت گذاشتید که این منظر رو من معرفی بکنم، بر بلندای هر یک از این مناظری که شما در حقیقت صلاح میدونید همراه بشین. جناب دکتر احمد شاکری که خب خودشون از نظریه پردازان حوزه ادبیات دفاع مقدس به شمار میان و در این حوزه هم فردی شناسا هستند، طی دو شبی که ما افتخار همکلامی در شب‌های گذشته با ایشان را داشتیم، خط تمیزی کشیدن میان آنچه که ادبیات جنگ و ادبیات ضد جنگ در گونه نقد ادبی بیان میشه، و به این مسئله تاکید داشتن. اغلب نویسندگان کشور ما که تلاش کردن در حوزه ادبیات ضد جنگ گام بردارن، بخش سیاه اون رو مد نظر قرار دادن و با سیاه نمایی سعی کردن در بعضی از موارد حتی اون ارزش‌های بلند دفاع مقدس یا مسئله مقاومت رو در گونه خلق اثر ادبیشون به مخاطب ارائه کنن. ایشان تاکید داشتن شوربختی جایی بود که حتی کتاب‌های عزیزان هم توسط رسانه رسمی مانند معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفت. آن روی دیگر جناب احمد دهقان که او هم نامی شناخته شده در حوزه ادبیات دفاع مقدس هست، هم بر این نظر در قالب دیگری استوار شد و به این مسئله اشاره کردند که آن ادبیاتی که برآمده از اتفاقات خود 8 سال جنگ تحمیلی بود رو ما باید با آنچه که نویسندگان ما بر تأثیر فضای جنگ در زیست مردمان دوران سازندگی، دوران پسا جنگ در حقیقت گذشته، متفاوت بکنیم، حتی اگر محورش به نام ثابت باشه، به نام دفاع مقدس. این دو نگاه رو وقتی کنار هم دیگه میگذاریم، هر چقدر تلاش بکنیم نمیتوانیم بگوییم دو نگاه موازی است و در بسیاری از موارد یکدیگر رو قطع میکنه. هر دو هم نامی آشنا هستند، عرض کردم جناب دکتر احمد شاکری و جناب دهقان بزرگوار. شما بر کدام یک از این دو مسیر میستید یا اصلا شما ضلع سومی رو به این دو نگاه میافزایید؟
اولا این خیلی خوبه که ما نشون میده انقدر در این موضوع پیش رفتیم که دیدگاه‌های متفاوتی داره ارائه میشه و نظرات کاملا تئوریک و آکادمیکی داره رسماً.
بله بله.
خب این نشان دهنده یک تطور و پیشرفتیه. البته خب آقای شاکری که به هر حال جزء منتقدینی هستن که سالهاست دارن تلاش میکنن چه ما نظرات ایشون رو بپذیریم چه نپذیریم، وجود این انسان‌ها و بیان این دیدگاه‌ها حتما در مسیر رشد این گونه ادبیات مؤثره. آقای احمد دهقان هم که به نظرم برای مخاطبان شناخته شدن و کماکان من خودم جزء افرادی هستم که معتقدم بهترین کتابی که تا الان در حوزه دفاع مقدس نوشته شده یکی از آثار ایشونه،
سفر به گرا رو بفرمایید.
سفر به گرای 70 درجه. اما من با دیدگاه آقای شاکری مخالف هستم. چرا؟ در واقع همون دیدگاه سومی هست که میخوام
متوجهم. بله خواهش میکنم.
چرا اینو میخوام بگم؟ اگر یادتون باشه میخوام یه وامی بگیرم از کتاب شهید مطهری، کتاب حماسه حسینی.
روشون شاد. بله.
ایشون در کتاب حماسه حسینی یک بحثی رو مطرح میکنن، میگن عاشورا، چرا حالا بعدنم بیان میکنم چرا از اینجا دارم منبع میگیرم، میگن که عاشورا دو رو داره، روی تاریکش و روی روشنش، که معمولا ما به اون روی تاریک اون میپردازیم و این البته لازمه ها، نه که لازم نباشه پرداخته بشه، اون مصیبت هایی که در عاشورا رخ میده و این مقتل ها و روزه هایی که در گرفته ای از اونهاست، این کاملا لازمه، اما فقط به این موضوع نباید پرداخته بشه. عاشورا جنبه روشنی داره، برگ زرین و روشنی داره که اون حماسه اونجاست، اون عرفانیه که اونجا اتفاق میفته و اون مراتب در واقع سلوک انسانی هست که در اونجا میشه مشاهده کرد. حالا من حرفم اینه در مورد جنگ خودمون که نشأت گرفته و ادامه دهنده و امتداد حادثه عاشورا هست، این کتاب هایی که ما داریم میایم دو دسته میکنیم، میگیم کتاب های مثلا ضد جنگ و کتاب های دفاع مقدس، اینها کتاب هایی هستن که یک سری از اینها به اون برگ روشن جنگ دارن میپردازن، مثل رشادت ها، مثل ویژگی های خیلی از شهدا، بخشی از اون هم داره به جنبه تاریک جنگ میپردازه. جنگ رو شما نمیتونید بگید همش مثبته، مگه میشه جنگ مثبت باشه؟ ما با نگاه ملیمون و با نگاه دینیمون اصالت رو به صلح میدیم و جنگ یک حالت ثانویه‌ای داره برای ما و این کاملا هم در منابع ملی ما هم در منابع دینی و فقهی ما یک مسئله ثابت شده.
درست.
این یک. از این طرف هم جنگ خیلی جنبه های روشنی هم داشت که ما در کتاب هامون میبینیم که حالا من در مورد صحبت خواهم کرد.
خواهش میکنم.
که میخواییم به این موضوع بپردازیم که اصالت با محتوا هست یا با فرم و ساختار، اینم یک بحث خیلی مهمیه که اگر فرصت بشه در موردش میخواییم حرف بزنیم. خب شما فرض کنید کتاب زمین سوخته احمد دهقان،
بله،
که اتفاقا یکی از شاهد مثالهایی است که آقای شاکرینا بهش میپردازن، میگن اینا کتابای ضد جنگن نه کتابای دفاع مقدس. اینها به همون جنبه تاریک جنگ پرداختن، یه سری کتابهای دیگه هم اومدن به جنبه‌های روشن جنگ پرداختن، اما همه اینها ذیل چتر ادبیات پایداری مطرح میشن. پس ما نباید بیایم این ماهیت اینها رو از همدیگه جدا کنیم. اینها یک ماهیت و یک جنس واحد دارن، اما یک کدومشون به این طرفه، به این روی سکه پرداخته، یکی به اون روی سکه پرداخته. نتیجتا همه اینها یک سکه هست به نام 8 سال دفاع مقدس، به نام ادبیات پایداری، ادبیات دفاع مقدس یا هر چیزی که میخواین اسمش.
که سرت از زمین سوخته مال احمد محمود نبودش؟ فرمودید احمد دهقان.
احمد محمود، من احمد دهقان گفتم.
بله بله
بله بله احمد محمود.
بله عذرخواهی میکنم. بله میفرمایید.
نه خیلی کار خوبی کردید که اصلاح کردید. بله از احمد محمود. این جزء مثالهایی که آقای شاکرینا میزنن.
درسته.
من میخوام بگم جنس و ماهیت اینها رو ما نیاییم از هم جدا کنیم. حتی اینها قائل به این هستن که سفر به گرا هم کتاب دفاع مقدسی نیست، کتاب ضد جنگه، در صورتی که بزرگترین عملیاتی که به گفته کسایی که تو جنگ بودن و حالا نظریه پردازای جنگ ما در طول تاریخ جنگ داشتیم کدام عملیات بود؟ عملیات کربلای 5 بود.
بله.
ما هیچ اثری یا مثل سفر به گرا نداریم که انقدر خوب، ملموس، انقدر دقیق به این عملیات پرداخته باشه. شما چطور میخوای این کتاب رو از این زاویه یه دفاع مقدس بودن خارج کنی و بهش بگی مثلا این کتاب ضد جنگه؟ این رو به هر حال من مخالف هستم با این دیدگاه آقای شاکری. حالا این بحثی است که شاید لازم نباشه الان خیلی بخوایم امتداد بدیم بهش، اما میخوام بگم یک دیدگاه کلان هم اینه که ما بیایم بگیم که این جنگ ما مثل همون مثالی که شهید مطهری در مورد عاشورا میزنه، این رو بگیم که این جنگ به خاطر اون جنبه البته ارزشی و ایدئولوژیک بودنش هم جنبه روشن داره هم جنبه تاریک داره. جنبه تاریکشون آسیب هاست، اون نتایجیه که بعضا ما هنوز در کشورمون داریم میبینیم، به ویژه در مناطقی که جنگ اونجا اتفاق افتاده و محرومیت هایی که وجود داشت. خب اینا جزء تبعات جنگه، اما اون طرف هم جنبه های روشن جنگ رو داشتیم، نوجوان ها و جوان هایی که استعدادهاشون به خاطر جنگ شکوفا
کامله.
اگر ما جنگ رو نداشتیم بدون تردید جوانی مثل حسن باقری استعداد شکوفا نمیشد. مهدی زین‌الدین، محمد ابراهیم همت، مهدی باکری و بسیاری دیگه از بزرگان اگر در واقع اون مساف جنگ نبود، اون رستاخیز جنگ نبود، شاید اینا هیچ وقت شناخته نمی شدن. لذا میخوام بگم که به هر حال اون دیدگاه قابل احترام، همونطور که عرض کردم خیلی خوبه که این نظرات بیان بشه و ضریب این نظرات و برخورد این نظرات اتفاقا حتما میتونه به پویایی این گونه ادبیات کمک بکنه و همین نشون میده که ما در واقع در دهه پنجمی که از جنگ داریم میگذرونیم رو به رشد هستیم و افرادی هستن که دارن دیدگاه جدیدی مطرح میکنن و ما حتما میتونیم به زوایای بسیار زیادی که هنوز در مورد جنگ ما پنهان مانده و البته میتونه ادامه داشته باشه در بحث مدافعین حرم و خیلی از مسائل دیگه هم میتونه در واقع امتداد همون باشه، ما این رو میتونیم ادامه بدیم و ذیل ادبیات مقاومت روز به روز این موضوع رو شکوفاتر کنیم و در جامعه خودمون نهادینه تر کنیم، به ویژه برای نسل جدیدمون.
درود بر شما. چون میخوام حتما به یک جمع‌بندی برسیم، اما این مؤلفه رو اصلا فارغ از فضای رسانه، چون افتخار همکلامی جدایی از رسانه هم بر بلندای کتاب با شما داشتم، من دلم میخواد به قول معروف گفتنی ولو فقط به شکل تیتوار هم شده از زبان شما بشنویم، چون در بسیاری از سخنان مهمانانی که پیش از این هم در طی این یعنی بهتر بگم آغاز تولد اصلا فصل جدید فعالیت شبکه رادیوی مقاومت در سال چهارم خودش بر بلندای برنامه مثنوی حماسه مطرح شده، تمیز قرار دادن در حوزه کیفیت سنجی آثار ادبیات مقاومت یا دفاع مقدس که ما محتوا رو بسنجیم یا بر فرم و ساختار سوار بشیم، واقعا دو جهان متفاوت بود. از زاویه دید شما واقعا کدام یک رو ما میتوانیم اون سنگ محک اصلی برای کیفیت سنجی قرار بدیم؟
ببینید، من اول دیدگاه خودم رو عرض می‌کنم. بین فرم و محتوا در ادبیات پایداری، من خودم اولویت رو به محتوا میدم. چرا؟ به خاطر اینکه این نوع ادبیات رو وقتی ما در نظر میگیریم با اهدافش،
بله،
با مخاطبی که در نظر گرفته میشه، اون محتوایی که اثرگذارتره تا فرم. لذا من میگم اولویت با اونه، نمیگم فرم و ساختار نباشه، نمیگم تکنیک
در بیابم درسته
اینها نباشه، نه، میگم در اولویت بین این دو بنده اولویت رو به محتوا میدم. مثال هم دارم براش، مثال میزنیم. ببینید، کتاب خاکهای نرم کوشک اثر سعید
آکف، بله جناب آکف،
به زندگی شهید برونزی پرداخته، درسته؟
بله.
این کتاب جزه پرشمارگان ترین کتاب های دفاع مقدس بوده، خیلی ها خوندن، واقعا کتاب دوست داشتنیه، کتاب اثر گذاریه، کتابیه که به نظرم هر کس بخونه به اندازه خودش یه چیزی گیرش میاد. اما میشه این کتاب رو مثلا با کتاب سفر به گرای 270 درجه احمد دهقان تو بحث تکنیک و در بحث فرم و ساختار یکی دونست؟ من میگم نه،
قطعا. بله خیر، بله.
درسته؟
بله.
ولی اون چیزی که ما در این کتاب نیاز داریم همون محتواست. اون چیزی که من مخاطب در این کتاب بهش نیاز دارم همون چیزهاییه که من لازم از زندگی شهید برونسی الگوی خودم قرار بدم. این اولویت من هست. البته کتاب سفر به گرا و امثال اون هم لازمه، اما میخوام بگم مخاطب ما در این نوع ادبیات، در این نوع گونه، بیشتر باید متأثر از محتوا باشن. بله، اگر ما یک نوع دیگه ادبیات میخوایم کار کنیم، کاری که امثال جلال آل احمد انجام دادن، امثال خدمت شما عرض کنم که احمد محمود انجام دادن، حالا میایم جدیدتر به هر حال هوشنگ مرادی کرمانی، رضا میخونید، تو نوع در واقع کاری که اینا دارن انجام میدن اونجا فرم خیلی اهمیت داره. ولی میخوام بگم تو ادبیات پایداری ما بیشتر نیاز به اون محتوا داریم، اون محتوایی که اثر گذاره. مخاطب بیشتر دنبال اون محتواست. قرار اون برگ زرین ادبیات پایداری نشون داده بشه. اون برگ زرین بیشتر از این که به فرم و ساختار و تکنیک نیاز داشته باشه، به محتوا نیاز داره، به متن زندگی اون شهید نیاز داره. اونها خود متن زندگی اون شهید انقدر جاذبه داره،
بله،
انقدر جذابیت و اثرگذاری داره، ما انقدی دیگه محتاج تکنیک و فرم نیستیم. مسئله اینجاست. اما بازم میگم اگر کسی بتونه، که داریم، نه که نداریم، اگر کسی بتونه هر دوی اینها رو با هم تلفیق بکنه، فدها، دست او رو هم میبوسیم و او حتما گام بسیار بلندتری برای پیشرفت این نوع ادبیات برداشته. اما ما نباید مانع بشیم که حتما در واقع نویسنده های درجه یک بیان تو این حوزه قلم بزنن. حتما نباید اینطوری باشه. البته آسیب های مای خورانی عزیز تو این زمینه داریم. مثل چی؟ مثل موازی کاری هایی که انجام میشه.
سازمانی منظورتون یا نویسندگان؟
در واقع هر دوی اینها متوجه شده. بله، بله. خب مثلا دارم میگم در مورد سردار عزیزمون شهید سلیمانی، همه ما یه جور دین، احساس دین میکنیم نسبت بهشون، نه که احساس بکنیم، واقعیتیه، ایشون گردن همه ما ها دین داره. خب خیلی ها اومدن کتاب منتشر کردن، ولی وقتی ما کتاب ها رو نگاه میکنیم، من تا 800 تاشو دیدم، شاید بیشترم شده باشه، انصافا میتونم بگم شاید 90% این کتاب ها خیلی از مطالب تکراری بود، یعنی محتوا همون اولویتی که داریم میگیم
فرمودید. بله، بله، بله.
فرم و ساختار هم ضعیف بود. خب چرا این اتفاق میفته؟ این رو ما در مورد موضوعات دیگه هم داریم. حالا یه سری سازمان ها هم تشکیل شدن، ما حتی ناشرای تخصصی تو این حوزه داریم که خود اینم خوبه. درسته. یعنی ناشر تخصصی در زمینه ادبیات پایداری خود اینم یک گام به سمت جلو هست، اما اینها باید جلوی یه سری موازی کاری ها رو بگیره. کما اینکه مثلا ما در مورد امام زمان هم این بحث رو داریم، یعنی چون موضوع برامون خیلی موضوع مهمیه، آدم‌های بسیار زیادی پیدا شدن، ناشرای بسیار زیادی پیدا شدن که آثاری رو منتشر کردن که از متوسط به پایین هست. این یکی از ضعف‌هایی هست که ما تو ادبیات پایداری داریم می‌بینیم. در واقع اون مهندسیه، اون هدایتگریه که باید از بالا اتفاق بیفته، مثلا مشخص کنن که آقا تو این قسمت این کار انجام شده، حالا که شما این توان رو دارید میخواید تو این زمینه کار کنید، بیا تو این حوزه که کار نشده انجام بدید.
دقیقاً.
ما شهدای بسیار زیادی داریم که باور کنید اگر اون شهدا رو مالا، من این مثال رو قبلا هم زدم، مثلا کمونیست ها اگر چنین آدم هایی رو داشتن، با همین کتاب و نمیدونم مستند و سریال و فیلم چگوارا ازش میساختن. ما شهدای بسیار زیادی رو داریم که شاید حتی راجبشون یک کتاب هم تا حالا ننوشتیم.
بله.
خیلی از این چیزها داریم، ولی چون این مهندسی اتفاق نیفتاده، یه دفعه یه جا میایم کارهای تکراری انجام میدیم، یه جا هیچ کاری انجام نمیشه یا خیلی کم انجام میدیم.
کاملا.
یا مثلا فرض کنید، اینم جمله آخر این بخش صحبتم، فرض کنید برای مخاطب بزرگسال اومدیم یه کاری انجام دادیم که همون محتوا نیاز مخاطب نوجوان و کودک ما هم هست، نیومدیم برای اونها با ادبیات اونها و با زبان اونها این کار رو انجام بدیم. این یکی از کار خلأهایی که ما خیلی خوب تو این حوزه داریم. این با یه مهندسی در واقع این خلأ جبران میشه. امیدوارم که همین برنامه‌ای که شما دارید، که خیلی برنامه ارزنده‌ایه و واقعا جای سپاس داره از شما، از همه دستاندرکارهایی که این کارو دارن انجام میدن، امیدوارم که اینها اثرگذار باشه، حتما هم انشاءالله اثرگذار هست، که خلأها در واقع مرتفع بشه و نقاط قوت استمرار داشته باشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم. مانند همیشه جان دکتر تبک، این اعتراف رو دارم که در قالب همکلامی با شما هم لذت میبرم، هم مثل همیشه میآموزم. از اینکه بار دیگر هم قبول دعوت کردید، بر من کمترین منت گذاشتید و همراه مثنوی حماسه بودید هم سپاس ویژه دارم. بهترین ها رو برای شما آرزومندم.
زنده باشید. من هم از شما خیلی خیلی سپاسگزارم و از شنوندگان عزیزی که همراه ما بودن خداحافظی میکنم.
یا علی، همراه و همکلام بودی با جناب دکتر محمد رسول تبیک، از کارشناسان ارشد حوزه کتاب و از بزرگوارانی که در حوزه نقد ادبی با محوریت ادبیات دفاع مقدس و مقاومت رد پایی قابل رصد دارند و به گاه و آن رسیدن در این نقطه زمانی 21:56 دقیقه در شامگاه 9 آبان ماه هم به پایان برنامه مثنوی حماسه امشب رسیدیم. امیدوارم که پایان هفته بسیار خوشی داشته باشید. ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم تا شنبه و مثنوی حماسه دیگر. یا علی، خدا نگهدار.